انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و سلیقه رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب امروز 12 ربیع الاول هست و به روایت سال روز میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و آغاز هفته وحدت خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنیم. نگاهی در این عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت ایجاد وحدت بین امت اسلامی و نگرانی مجدد پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که امروز 17 میزان هست، مصادف با 12 ربیع الاول هجری قمری و بر روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام هست و آغاز هفته وحدت. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خودشان از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دوتا نامگذاری را هفته وحدت اعلام کردند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم همواره در سخنان خودشان بر اهمیت وحدت امت اسلامی تاکید دارند.
ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را، به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم. این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست، این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. این سابقه هم دارد، یعنی این مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسلامی نیست. مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بودن، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بودن، با بزرگان علمای دنیای اسلام و اهل سنت مرابطه داشتن، گفتگو داشتن. این یک اعتقاد قلبی و عمیقه. بعضی ها تصور میکنند یا مانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است. نه، اینجور نیست. این یک ایمان قلبی است. معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است. وحدت مراتبی دارد البته. اتحاد دنیای اسلام مراتبی دارد. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنند، با هم معارضه نکنند، به یک دیگر ضربه نزنند. این قدم اول. البته بالاتر از این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یک دیگر ضربه نمی زنند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یکدیگر دفاع کنن. اینم یک قدم بالاتر. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همافزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند، می توانند به یکدیگر کمک کنند، هم افزایی کنند. اونایی که بالاترند در هر بخشی دست اون کسانی رو که پایین تر هستند بگیرند. اینم یک مرحله از وحدت. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، این چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده.
این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‌های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادات مهمی مثل نماز، روزه، حج، زکات و غیره اتفاق نظر دارند.
محمد ای چراغ روشنی بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را. ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را، بخوان ما را.
خب یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی را که عرض کردم به روایت اهل سنت امروز میلاد پیامبر گرامی اسلام هست و آغاز هفته وحدت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران رمز پیروزی ملت ایران را در بخش‌های مختلف وحدت بین اهل تسنن و تشیع دانست و تأکید کرد اهل سنت و تشیع در دفاع مقدس و در حوادث داخلی با وحدت و جانفشانی ایران قوی تر ساختند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز مجلس و نطق پیش از دستور میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفت و آغاز هفته وحدت را گرامی داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود هفته وحدت نمانی از تبلور عینی همدلی تشیع و اهل سنت در راه خدمت به ایران عزیز و انقلاب اسلامی است. قالیباف همچنین گفت این وحدت را در دفاع مقدس و در حوادث داخلی همواره شاهد بوده ایم. در آنجا که نیاز به حضور، جانفشانی و تقدیم شهید بوده، اهل سنت و هم تشیع توانستند در کنار هم ایران عزیز را قوی تر بکنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد رمز پیروزی همین وحدت و یکپارچگی همه فرقه های مختلف در ایران عزیز است. قالیباف خاطر نشان کرد با تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هر دو لبه های یک قیچی هستند و به گونه عمل می کنند تا مسلمانان به جان هم بندازند و در حقیقت آب در آسیاب رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار می ریزند و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی هستند. همچنین از میلاد مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. در این محفل که در مدرسه مزمل در کابل با حضور علما و شهروندان این شهر تدویر گردید، علما مردم با پیروی از سنت و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت داده و اسلام را دین مهربانی، دادگری، یکدیگر پذیری خوانده، تاکید و وحدت و یک پارچگی نمودند. دعوت میکنم که در ارتباط با بحث هفته وحدت و ضرورت وحدت بین جوامع اسلامی و امت اسلامی در این روزها که پر از فتنه و آشوب هست، صحبت‌های عبدالله آرزو، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی رو بشنوید.
یکی از ضروریات اصلی امروزی جامعه مسلمین و امت مسلمه وحدت و همبستگی هست که بیش از هر زمانی می طلبد که جامعه تشیع و تسنن با همدلی و با آسیب شناسی اصلی صفوف امت مسلمه دست به دست هم بدند، دست های دل را به دست هم بدند و با همدلی در برابر دشمنان مشترک خود یاد واحده باشند. یکی از اصلی ترین منبع ایمانی تمام امت مسلمه و خاصتا آل تشیع و آل تسنن همین هست که بر محور کتاب الله که همان دعوت می شود به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و با متوسل و متمسک شدن به سنت و سیره نبی کریم علیه السلام دو منبع بسیار بسیار جدی و قوی و ایمانی هست دست به دست هم بدن همه مسائلی که به گونه در فروعات و اختلافات تاریخی که به شکلی ازش کار با راویان مجهول یا مجهول بعضی وقتا و گاهن روبرو شدند اینها را کنار بگذارند متوسل بشند به منبع اصلی دین که همانا کتاب الهی هست که این امت امت رحمت هست این امت مسلمه امت آخر الزمان هست امت متدل و میان رو هست که باید در برابر همه بشریت اینها با اعتدال دست به دعوت بزنند با حکمت با بصیرت با رحمت دیگران را آنهایی که معاند دین هستند آنهایی که مخالف این امت هستند اونا را دعوت بدهند به سمت ارزش های والایی که در این دین هست یعنی این که با منش خود با روش خود با کردار خود با دعوت خود با بصیرت خود دشمنان اسلام را هم متوجه کنند که از آدرس این دین برای هیچ کسی تهدیدی وجود نداره کما این که رحمت وجود داره پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند شما بر هر کسی که میشناسید یا نمیشناسید شما بر آنها سلام کنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یعنی از آدرس این امت مسلمه هیچ کس تهدیدی برای هیچ کس وجود نداره الا دشمنان اسلام که اونها دست بقاوت و سرکشی و کینه توزی و معاندت و تجاوز و اشغالگری میزنند که در اون صورت جهاد در برابرشان یک فریضه بسیار بسیار جدی الهی هست که باز هم شیعه و سنی در این راستا در این با یک ید واحده با یک صف مرصوص بایست که در برابر دشمنان مشترک خود استاد بشن روی از این ملحوظ است که من باور من این هست که بیش از هر زمانی در این شرایطی که دشمنان اسلام با تیرهای برهنه و بسیار به شدت در برابر امت مسلمه در هر جای دنیا اینها دست برد خصومت دست به ظلم و بیدادگری میزنند شیعه و سنی بیشه در زمانه دست و عدد به سوی هم درست کنند هم دیگر را با آغوش بگیرند و با آسیب شناسی خود و با دشمن شناسی بسیار مشترک در برابر دشمنان سطح مرسوس باشند و در بین خود خود بی نهایت مهربان باشند محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم این فصل خطاب است این حکم الهی است که همونطور که پیغمبر علیه السلام و یارانشان و اهل بیتشان در بین خود مهربان بودند در برابر کفار شدید بودند این منهج را باید ما در این عصر زمان بیش از هر زمانی به عنوان اصولی ترین و اصلی ترین راهکار برای بقای خود برای اعتلاء خود برای پیروزی خود برای اینکه در برابر دشمنان دچار ضعف و ناتوانی نشویم این را باید ما اختیار کنیم که همانا وحدت و همبستگی و همدلی تنها راه و بهترین گزینه برای این که ما در برابر دشمنان دچار ضعف نشویم ولا تنازعوا فتفشلوا خداوند متعال برای شما امت مسلمه با هم دیگر منازعه و دشمنی نکنید که شما فشل میشوید شما سست میشوید منان با اطاعت از کلام الله و اطاعت از پیغمبر علیه الصلاه و السلام و سلف صالح بایست که ما متوسل بشیم به این ارزش های بسیار کلان و در برابر دشمنان مشترک خود با همدلی بسیار قوی ایستادگی کنیم و اونها را دعوت بدیم به سمت انسانیت چون این دین برای همه بشریت برای همه انسان ها هست این دین دین مقدس اسلام و این آخرین پیامبر نبی کریم علیه السلام آخرین پیامبر هست که برای یک قوم و برای یک ملت و یک جغرافیای خاص مبعوث نشدند بلکه برای همه بشریت مبعوث شدند امروز وظیفه ما است که بر اساس همون کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله این حکم الهی است که ما امت آخر زمان بهترین امت هستیم ما امت مسلمه دیگران را دعوت کنیم به سمت کار خیر به ایمان به الله سبحانه و تعالی به ایمان به آخرت و امر کنیم معروف به کارهای شایسته و نیک و نهی کنیم از همه منکرات از همه بغاوت ها و سرکشی ها و از همه خونریزی ها و استفراکی هایی که دشمنان اسلام می کنند وقتی که ما در برابر دشمنان اسلام چنین رسالت بسیار عظیمی داریم، خب طبعا و قطعا ما در کنار هم دیگر در برابر خود رسالت عظیم تری داریم. رسالت عظیم همان است که در یک صف مرصوص با یک همدلی بسیار بسیار خدا پسندانه متحد باشیم و عدد و همدستگی خدا و همدلی خود را حفظ کنیم تا خدای نکرده دچار بحرانی نشیم که آن زمان دیگر ما رو دشمنان پارچه پارچه کنم، قطع قطع کنم و از ما چیزی باقی نماند. روی از این منحوز است که به همه عزیزان و به همه امت مسلمه پیشنهاد و توصیه اکید من این هست که بیش از هر زمانی ضرورت بر وحدت داریم و وحدت تنها راه پیروزی و فلاح و رستگاری ما در دنیا و آخرت خواهد.
محمد ای چراغ روشنی بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را. ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را بخوان ما را
بخوان ما را بخوان ما را.
صحبت های عبدالله آرزو، شاعر و فعال فرهنگی را شنیدین. دبیر کل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی از آغاز 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با سخنرانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. مراسم افتتاحیه 36th کنفرانس وحدت اسلامی چهارشنبه این هفته با حضور اندیشمندان اسلامی از کشورهای جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز میشه. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تخریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی اونا و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی، در نشست خبری 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت یکی از تفاوت‌های کنفرانس امسال حضور میهمانانی فرهیخته در سطح وزیر و شخصیت‌های برجسته در جهان اسلام است. شهریاری افزود در تهران 200 سخنران خارجی و 100 سخنران داخلی خواهیم داشت و از چهارشنبه تا جمعه این کنفرانس به صورت حضوری برگزار میشه که در مراسم افتتاحیه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران سخنرانی خواهد کرد. دبیر کل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی همچنین گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز روز جمعه با شرکت کنندگان دیدار خواهد داشت.
ندای طفل او از مکتب جان پرورد خیزد، فروغ دانش از کرسی درس جعفرت خیزد. همارا بوی عطر خود از خاک درد خیزد همیشه.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و البته امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید. همینطور میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
انعکاس
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته که مقام‌های فعلی افغانستان باید در برابر هراس افکنی گام بردارند. وزیر خارجه پاکستان که به آلمان رفته در یک نشست خبری با همتای آلمانیش از اوضاع اقتصادی افغانستان اظهار نگرانی کرده و افزوده که جامعه جهانی باید در این باره با افغانها همکاری بکنه. این مقام پاکستانی بر رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز تأکید ورزیده. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته امیدوار هستیم که مقام‌های کنونی افغانستان در برابر خواست‌های مردم افغانستان تمکین کنند و حقوق بشر را حرمت کنند و نیز در برابر هراس افکنی گام بردارند. همزمان با این مقامات طالبان گفتند که هرگز اجازه نخواهند داد تا خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر کار گرفته شود. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان به طلوع گفت
موضوع مشکلات امنیتی در به شکل عام گفته میتونیم تا جایی که تعلق به امارات اسلامی افغانستان داره، الحمدلله تا از وقتی که امارات اسلامی افغانستان قدرت رسیده، بلکه قبل از آن هم که اراضی اکثریت اراضی افغانستان در اختیار امارات اسلامی افغانستان بوده، هیچ گاهی مشکل یا خطر امنیتی برای کشورهای همسایه منطقه فرا منطقه کدام حادثه یا کدام خطر رخ نداده. و امارات اسلامی افغانستان از ابتدا به این تعهد خود پابند است و تعهدی که یا التزامی که در راستا به امنیت مردم خیش در قدم اول باز به امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه تا جایی که به ما تعلق داره در این راستا ما تلاش های خود را به خرج دادیم و تلاش داریم و هیچ حادثه فرصت ندادیم که کدام مشکلی برای همسایه‌ها و برای منطقه و فرامنطقه واقع گردد. و یک چیزی عملی است که همه جهان را میبینه. دیگه به اساس طرف ما مسئله خود را ادعا کردیم. البته به شکل همون گفتم میتونیم که اهمیت جامعه جهانی باز یک مسئله کوچکتری نیست. مسئله بسیار فراتر از یک کشور، فراتر از منطقه، بلکه یک بعد جهانی را در خود میگیره که در راستا هر کشور، هر ملت و مردم باز در راستا مسئولیت دارم که آنها هم در راستا مسئولیت خود را ادا بکنند. ما مسئولیت خود را ادا کردیم، تعهدات را که کردیم و به نفع ملت ما است، به نفع ارزش‌های ملی ما است، در پرتو چوکات دین مبارک اسلام است، با آن ما تعهد داریم و ان شاء الله دارم هم در این تعهد خود استوار هستیم. این نقطه همه به این توافق داره. پیشتر هم که من عرض داشتم که هیچ کسی تا هنوز نشان داده نمیتونه که از خاک افغانستان زیر تسلط امارات اسلامی افغانستان با کدام کشور همسایه باشه، خواهد برای منطقه باشه و منطقه باشه کدام خطر یا مشکلی ایجاد شده باشه. بس خودش یک دلیل واضح هست که دلیل چیزی نیست. البته آمد که حرفای رسانه‌ای دیگه شکل نیست. شما میدونید که بعضی از رسانه ها متاسفانه آنها همی کارشان هست. دیگه کار نداره، بس برای روزگار خود را به پیش میبره و زمین یک لقمانان پیدا میکنن. دیگه تا حدی شاید بعضشان مجبور باشه و بعضشان شاید دستوری باشه. او حرف جداست که ما میگیم که حرفای رسانه‌ای، حرفایی که در مطبوعات پخش میگردد و چیزی که در واقعیت از با هم فرق کلان دارد. دیگه به اساس ما بازم بگوییم که در واقعیت چیزی که در رسانه ها گفته میشه وجود نداره. اگر باشن ما بفرمایند، بیارم پیش کنن، دلیل در پیش کنن. نقطه دومی که رابطه امارات اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه، فرامنطقه و جامعه جهانی، ما بارها گفتیم که ما میخواهیم با همه کشورها روابط حسنه داشته باشیم، روابط مثبت داشته باشیم و ما ایران باید ایران ثابت ساختیم و میگیم بازم اظهار میداریم که ما میخواهیم که منافع مشروع هر کشوری که در افغانستان آنها منافع مشروعشان باشه، در پرتو دین مبارک اسلام، در پرتو ارزش‌های دینی و ملی ما، منافع ملی ما با این هیچ مشکل نداریم. قسمی که ما منافع مشروع دیگرها را در نظر داریم و باید در نظر داشته باشیم، دیگرها هم باید منافع مشروع ما را در نظر داشته باشه. با می اساسی که از اصول بین‌المللی یا بلکه از اصول زندگی با همه انسان جامعه انسانی همی است که باید هر طرف که باشه با هم در تفاهم باشه، با هم در یک زندگی با امنی داشته باشن، که او صورت میگیره که همه طرف ها منافع که دیگری منافع مشروع در چوکات هم اصول ارزش‌های خودشان در نظر داشته باشه. دیگه به اساس ما کدام مشکلی نداریم.
خب صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر را شنیدیم. این تاکید چند باری پاکستانی ها مبنی بر نگرانی از حضور گروه های هراس افکن در افغانستان چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت:
پاکستان تمام موضوعگیری های اخیری که داره از اثر نگرانی به خاطر طالبان پاکستانی هست که در تمام حوزه یا صفحات جنوب افغانستان و شمال پاکستان متمرکز شدن و آنها هم آهسته آهسته تمرین میکنن که چگونه امارت اسلامی حداقل در حوزه شمال پاکستان ایجاد بکنن. پاکستان از این میترسه، علاوه بر آن شکاف‌های وسیعی میان اقوام پشتون و غیر پشتون در درون پاکستان بود. حکومت موجود پاکستان همیشه نگرانی داره که نکنه قوت‌های طالبان پاکستانی سبب تحریک قتلات زیاد از آدم‌ها و انسان‌های شود که بر علیه پاکستان، با وجود که عمران خان هم با عنوان یک اپوزیت بسیار بزرگ امروز وجود داره، نکنه که بر علیه تمامیت ارضی پاکستان اینا به یک بحران دیگر سبب شوند و یا منجر شد. و هر عنوان آنچه که پاکستان میگوید مبتنی بر منافع ملی پاکستان است، اما در اصل پاکستان و آمریکایی‌ها با همدیگر توافق دارند برای تدبیر یک استراتژی و برنامه کلان منطقه‌ای رو همین که گروه های تروریستی در افغانستان متمرکز بشند و از طریق افغانستان کشورهای همسایه تهدید بکنند. آنچه که پاکستان ها میگویند به زعم خود پاکستانی ها گروه های تروریستی همانهایی هست که منافع پاکستان را تهدید میکنند و الا بحثشان منافع منطقه افغانستان نیست. اگر منافع افغانستان میبود اجازه نمیداد که سالیان متمادی که گروه های تروریستی افغانستانی در حوزه شمال پاکستان کارگاه داشته باشند، تراکم کنند و بالاخره اونها را حمایت بکنند برای تصرف قدرت در افغانستان. همه داد و فعان هایی که حکومت پاکستان انجام میدهد به دلیل ترسشان از قوت های طالبان پاکستانی است و مخالفان بلوچستان که در حوزه افغانستان حضور دارند و وجود دارند. به هیچ عنوان نگرانی وزیر خارجه پاکستان به خاطر نگرانی سرمان یا بعد مستوی نگرانی های مردم افغانستان، بلکه حکومت پاکستان به خصوص استخبارات پاکستان در تباری شدید با امریکایی ها به خاطر تکلیف برنامه و سناریوهای خطرناک و آینده قرار دارد. لذا نگرانی پاکستانی ها برای مردم افغانستان و مردم منطقه نیست، بلکه نگرانی خودشان است، آن هم به خاطر تهدیدی که طالبان پاکستانی
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان. مسئولان در ریاست زراعت قندوز میگن که در سال روان حاصلات پنبه در این ولایت به 10033 تن خواهد رسید که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میده. گزارشی را بشنوید از همکار ما عبدالسمیع خاوری.
حاصلات پنبه در قندوز افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت قندوز میگویند در سال روان حاصلات پنبه در این ولایت به 10043 تن خواهد رسید که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت و مالداری قندوز میگوید تلاش میکنند با شرکت دولتی 315 برای پروسس پنبه قرارداد داشته باشند تا برای دهقان این ولایت سهولت ایجاد گردد.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت قندوز کشت پنبه شده. در حدود 10033 تن حاصل پنبه پیش بینی شده است. الحمدلله حاصلات پنبه امسال بسیار خوب است. نسبت به سال گذشته تقریبا در حدود 10% حاصل پنبه افزایش پیدا میکنه انشاءالله از سال گذشته. دیگه مردم را ما تشویق میکنیم که در سال آینده کشت پنبه را زیاف کنه او امرای شرکت سپینزر ما در تلاش هستیم که اینا را قرارداد کنیم. امرای سپینزر وارد حقین یک سهولت ها که سپینزر در نظر داشته باشه.
در همین حال مالکان شرکت هایی که پنبه را پروسیس میکنند میگویند پنبه را بعد از پروسیس به بیرون از کشور صادر نموده و برای دهاقین این ولایت تخم های اصلاح شده وارد میکنند. حاجی غلام رسول رئیس یکی از شرکت های پروسس پنبه در کندوز میگوید پنبه را بعد از پروسیس به گونه منظم به کشورهای دیگر صادر میکنند و از آنجا تخم های اصلاح شده و استاندارد را وارد نموده و به دهاقین این ولایت توزیع میکنند.
مردم ها براحت میآیند چیزی حاصلات خود در اینجا میاره به فروش میرسانه و ما هم به یک نرخ بسیار خوب از وا خریداری میکنیم و بعد از پروسس به کشورهای خارج یا صادر میشه بسیار به نرخ عالی بسیار به نرخ بین المللی. در کدام کشور دنیا که نرخ پنبه قیمت باشه ما در همون جمعین پنبه و حاصلات همین دیخانه را در بازار میرسانیم.
بسم الله یک از دهاقین است. او میگوید امسال حاصلات بهتری نسبت به سال پار داشتند و تاجران پنبه نیز فراورده های اونها را به بهای مناسب خریداری میکند.
سالانه تقریبا یک هزار تون، یک و نیم هزار، دوازده سه، سیزده ست تون از اینجا تولید میشه که اینجا بعضی مالای مردم ما اینجا به اجره میکشیم. تقریبا از این شرکت که تولید میکنه یک و نیم هزار الی دو هزار تون صادر میشه.
با آنکه دهاقین به دلیل نبود بازار مناسب کمتر به زرع پنبه رو آورده اند با آن هم این نبات حاصلات بیشتر نسبت به سالهای گذشته داده است. از سوی دیگر اما مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندوز میگویند دهاقین را تشویق خواهند کرد تا بیشتر پنبه زرع کنند. در سال روان 4095 هکتار زمین در کندوز پنبه کش شده است که در حدود 10043 تن پنبه حاصل آن می باشد. این رقم نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد که اکنون در سراسر این ولایت جمع آوری حاصلات آن جریان دارد. سعی کردیم نظر مسئولان شرکت دولتی سپینزر را در این خصوص نیز داشته باشیم اما حاضر به ارائه جزئیات در این مورد نشدند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب این هم گزارشی بود از همکارم سمی خاوری. اما فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس ما یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خانواده های ده ها هزار افغان که در نتیجه مداخله نظامی 20 ساله آمریکا در کشورشان کشته شدند اکنون به دنبال تأمین عدالت برای عزیزان فوت شده خودشان هستند. تهاجم ائتلاف و رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 به بهانه حملات 11 سپتامبر آغاز شد و در نهایت پس از 20 سال آگست سال 2021 با خروج نظامیان آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو پایان یافت. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 48,000 غیر نظامی افغان در طی دو دهه تهاجم آمریکا به افغانستان تحت عنوان جنگ علیه تروریسم کشته شدند که از این میان 3,846 افغان در حال همکاری با نظامیان آمریکایی جان خودشان از دست دادند. اگرچه آمریکا با خروج نیروهایش از افغانستان به طولانی ترین جنگ تاریخ خودش پایان داد اما رنج خانواده های افغان که فرزندان، پدران، مادران و بستگان خودشان در حملات مستقیم آمریکا از دست داده اند همچنان ادامه دارد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد که روند ترمیم خط آهن هرات خواف تا دو ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران هم وعده داده که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. ماه جوزای سال جاری بخت الرحمن شرافت رئیس راه آهن هیئت حاکمه افغانستان در سفر به تهران با سید میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن ایران درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. خب عزیزان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.